أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا فردا قيوما، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عزيزان، برادران و خواهران، همه شما عزیزان را و قبل از شما نفس اماره خودم را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی. امام و سرور ما و مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام و السلام در توصیف انسانهای با تقوا می فرماید: فمن علامت احدهم انک ترا له قوة فی دین و حزما فی لین. در این جمله کوتاه سه خصوصیت را امیر المؤمنین بیان می کند که درس این هفته من و شما در خطبه نماز جمعه است. امیدواریم همه ما گوینده و شنونده این درس را از امیر المؤمنین علیه السلام به بهترین وجه فرا بگیریم. می فرماید: علامت انسانهای با تقوا یک این هست که می بینی که در دین قوی، در دین محکم و استوار هست، در دین شدید و صلب و استوار هست. گاهی بعضی از انسانهای متدین در تغییرات روزگار و در حوادث دهر تغییر می کنند، جایگاه دینی آنها عوض می شود، با سخت شدن و آسان شدن روزگار دین آنها ضعیف و قوی می شود. اینها انسانهای با تقوا نیستند. انسان با تقوا به بیان امیرالمؤمنین کسی است که در همه حوادث روزگار دین او محکم و استوار و غیر قابل تغییر است. آقای ما و شما، مولای ما و شما، حضرت امام باقر علیه السلام از رسول اکرم نقل می کند که فرمود ان المؤمن اشد من زبر الحديد، مؤمن محکمتر از پاره آهن هست. شما چیزی رو که میخواید مثال بزنید در محکمی و استواری به آهن مثال میزنید. میفرماید مؤمن از آهن و پاره آهن محکمتر هست. بعد میفرماید ان الحديد اذا دخل النار تغير، آهن با همه صلابت و محکمیش اگر وارد آتش بشه و در کوره آتش قرار بگیرد هم رنگش عوض می شود، هم فیزیک آهن عوض می شود، از حالت جماد به حالت روان و مایع در می آید. اما مؤمن چطور؟ اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغير قلبه، مؤمن اگر کشته بشه دوباره زنده بشه و دوباره کشته بشود قلب او هیچ تغییری پیدا نمی کند. قویاً فی دینه. عجیب، من نگاه می کردم در صفات اصحاب حضرت مهدی، روحی و ارواحنا فدا، این خصوصیت رو نسبت به حضرت به اصحاب حضرت مهدی به طور مکرر در روایات وارد شده که ان قلوبهم زبر الحديد، گویا قلبهای یاران مهدی از پارهای آهن هست. خصوصیت دومی که امیرالمؤمنین برای انسانهای با تقوا بیان می کند می فرماید حازمن، دارای حزمن، دارای احتیاطن، دوراندیشن، با فکر، با اندیشه، با احتیاط در زندگی عمل می کنند. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، ما در زندگی گاهی با مسائلی برخورد می کنیم که برای ما روشن نیست. آیا خدا راضی است؟ آیا خدا ناراضی است؟ آیا اولیای الهی از این مسئله خوشحال می شن؟ آیا ناراحت می شن؟ اینجا چه باید بکنیم؟ مولای ما امیرالمؤمنین می فرماید حلال بین الامور ثلاثه، امور سه دسته هستند. حلال بین، یک دسته حلال آشکار و روشن هست. وظیفه من و شما هم معلومه، اختیار با خود ماست. لذت ببرید، استفاده کنید، بهره ببرید، نوش جان شما، خدا برای شما خلق. و حرام بین، حرام آشکاری هم هست، اونجا هم تکلیف مشخص هست، نباید سراغش رفت، نباید مرتکب شد، نباید گرفتار شد. این دو دسته مشخص می فرماید و شبهاتون بین ذالک. اما یک مرحله بین این دو تاست، شبهه روشن نیست، واضح و آشکار نیست. تکلیف من و شما چیه؟ چقدر زیبا بیان می کنه امیرالمؤمنین، می فرماید ان المعاصی حمى الله فمن یرفع حول الحمى یوشف عن یسفلها. می فرماید معاصی و گناهان خدا فروغگاه های خداست، منطقه ممنوعه خداست. دیدید بعضی از جاها رو فروغ اعلام میکنن، منطقه ممنوعه اعلام میکنن، میگن کسی حق ورود به اونجا نداره، حیوانات حق چرای در اون منطقه رو ندارن. میفرماید معصیت ها و گناه ها قرقگاه ها و منطقه ممنوعه خدا. اگر کسی چوپانی گلش رو نزدیک قرقگاه و منطقه ممنوعه بچراند، بالاخره این گله وارد قرقگاه خواهد. چوپان عاقل میداند گله رو نزدیک منطقه ممنوعه هم نباید بود. نگیم حلاله، بریم تا اون مرز آخر به این خیال که حلاله. خیلی تعبیر تعبیر زیبایی، خیلی مثل مثل زیبایی. فمن یرفع حول الحما یوشک عن یدخلها، کسی که گله رو در نزدیک منطقه ممنوعه میچراند، ممکن است این گله وارد منطقه ممنوعه بشود. یعنی میفرماید دقت کنید در زندگیتون به مرحله حرام و به مرزهای معصیت خدا نزدیک نشید. اگر نزدیک شدید، این خطر که گرفتار بشید هست. وقتی که صحبت کردن با زن نامحرم چطور اشکال نداره، اما وقتی که این سخن گفتن بدون ضرورت تبدیل شد به تبسم، تبدیل شد به شوخی، تبدیل می شود خدای نکرده بعد به گناهان دیگر، و شیطان دست از دل ما بر نمی دارد. وقتی که در منطقه ممنوعه درآمدها حرکت نزدیک آن حرکت کردیم، کم کم ممکنه انسان یک وقت چشم باز کنه ببینه در درآمد حرام غرق شده، در حالی که راه نجاتی نداره. مربوط به آبروی مردم صحبت کردن، یک وقت چشم باز میکنیم ببینید گرفتار غیبت شدیم، گرفتار تهمت شدیم، هزاران مدیون برای خودمون درست کردیم. انسان با تقوا حازم هست، اهل احتیاط هست، اهل دوراندیشی، به منطقه وارد نمی شود که بعد پشیمانی بیاورد و حزمن فیلی. در عین اینها انسان نرم پوست، انسان خوش برخورده با همه مردم، با روی گشاده و تبسم و آرامش و آرامی و نرم پویی رفتار می کند. این چه علامتی بود که درس امروز بنده و شما از محضر امیر المؤمنین است. فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین، قوی در دین، و حزما فی لین، اهل احتیاط و دوراندیشی، در عین نرم خویی و آرامی و آرامش و نرم خویی. خدایا به وجود مبارک امیر المؤمنین سوگندت می دهیم، به گوینده و شنونده توفیق عمل به گفته های امیر المؤمنین بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء متقین محسوب فرما، توفیق کسب صفات متقین به همه ما مرحمت بفرما. بحث مستمر ما در محضر شما و در خطبه های نماز جمعه در موضوع کلی جامعه نمونه اسلامی، وارد بحث بازار نمونه اسلامی شدیم و عرض کردیم اولین خصوصیت بازار اسلامی پاک بودن است. بازاری مسلمان نمونه یعنی بازاری پاک، بازار نمونه اسلامی یعنی بازار پاک، پاک، پاکیزه و پیراسته از همه محرمات، از اون که گفتیم ربا، کم فروشی، و از اون که بیان میکنیم که یکی از این نجاسات معنوی و خبائث معنوی و کثافت ها و پلیدی های معنوی که ممکنه در بازار وجود داشته باشه و ما رو گرفتار کنه حرام احتکار هست. احتکار یکی از مواردی است که در زبان پیغمبر به روایت شیعه و سنی این روایت نقل شده که الجالب و مرجوع و المحتکر و ملعون. اون کسی که تلاش میکند کالا رو در اختیار مردم قرار بده خدا روزی بهش میده، اون کسی که سعی میکنه کالا رو از دسترس مردم خارج کنه مورد لعنت الهی. احتکار یعنی چه؟ با این حرام آشنا بشین. روایاتی که امروز عرض میکنم روایات بسیار آموزنده است از جهات مختلف. تقاضا میکنم خوب توجه کنیم. احتکار، معنای احتکار اینه که یک انسان برای درآمد بیشتر و برای گرانتر فروختن حالا یا کالاهایی رو از دسترس مردم خارج کنه و انبار کنه. این احتکار. آیا احتکار حرام در خصوص طعام هست یا در همه کالاها؟ این یه بحث فقهی مفصلی داره. بعضی از فقها قائل به اینن که احتکار شامل همه کالاهایی است که مورد نیاز جامعه اسلامی است. حق نداره کسی که کالای مورد نیاز مردم رو جمع آوری کنه و مردم رو در مضیقه و تنگنا قرار بده. روایات بسیار عجیبه. به این روایت دقت بفرمایید. حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید جبرئیل به من خبر داد. جبرئیل خبر داد که من در جهنم دره ای رو دیدم که درون این دره می جوشید. از مالک فرشته ای که مسلط بر جهنم هست و مأمور جهنم هست پرسیدم این دره ای که در درون جهنم درون این دره می جوشد مالکی؟ الله اکبر. فرمود سه دسته در این دره عذاب میشه. اول شارب الخمر، کسی که اهل شرب خمر و عرق خوری و بدمستی. دوم فرمود کسی که در گناه زنا و ناپاکدامنی بین دو نفر تلاش میکنه تا این دو نفر رو به هم بره. کسانی که جلسات لهو و لعب فراهم میکنند، مکانهای موسیقی حرام و گناه فراهم میکنند تا زمینه زنا فراهم. و سوم فرمود محتکرین. در روایت دیگری از رسول اکرم وارد شده، این روایت عجیبه، می فرماید اگر کسی طعامی رو احتکار کنه و از دسترس مردم خارج کنه و انبار کنه. خوب دقت کنید، دو روایت مشابه همه، در یک روایت اینجوری داره، در یک روایت اینجوری که اگر اینها رو بفروشه، این گندم رو فرض بفرمایید انبار کرد، بعد 10 تومن رو به 100 تومن فروش، بعد تمام این پولی رو که به دست آورده صدقه بدهد، می فرماید جبران عمل گناهش نمیشه. در یک روایت دیگر داره که نه، می فرماید اگر سهام رو احتکار کرد، گندم رو احتکار کرد، بعدم نه فروش، نه که کار کرد چند روزی چند روزی نگه داشت، به مردم نداد، مردم احتیاج داشتن، بعدم نفروخت، همین گندم رو آب کرد، نون کرد، پخت، مجانی به مردم داد، گناه احتکار او جبران نخواست. نکته مهمش عزیزان، برادرها، خواهرها، که برای هممون مفیده این نکته است که اصولا فلسفه بازار اسلامی چیه؟ این نکته دقت کنید. به این یک جمله تقاضا میکنم خوب فکر کنید. فلسفه بازار اسلامی چیست؟ آیا فلسفه بازار اسلامی این هست که من به درآمدی برسم؟ یا فلسفه بازار اسلامی اینه که کالا به دست مردم برسه و در کنار این مصرف کالا و رفع احتیاج مردم من هم به درآمد برسم؟ گاهی بعضی ها برعکس فکر میکنن، فکر میکنن بازار برای اینه که من درآمد کسب کنم، در کنارش هم مردم کالاشون رو خرید کنن. اما نه، در تفکر اسلامی الجالب و مرجو، یعنی فلسفه بازار اسلامی، من مغازه رو باز میکنم، بازار رو باز میکنیم، تجارت میکنیم برای این که خدمات به مردم بدیم و کالا به خوب به دست مردم برسه، در کنار این که مردم از این بهره میبرن، در این نیت خیر من هم به سودم برسم، من هم به درآمدم برسم، من هم به زندگیم برسم. اگر با این اندیشه سراغ بازار رفتیم، وقت معلوم میشه هر چیزی که رسیدن مردم رو به این جنس مشکل کنه خدا دوست نداره. پیغمبر وارد بازار مدینه شد، خیلی این روایت زیباست، میگه دید یک کسی ارزان میفروشه، از قیمت معمولی ارزانتر میفروشه. ازش حضرت سوال کرد، فرمود ارزانتر میفروشی از بقیه؟ گاهی وقتا خود آدم متوجه نیست که ارزان میفروشه. عرض کرد بلی یا رسول الله، بله میفهمم که دارم قیمتم از قیمت بقیه ارزانتره. فرمود چرا ارزانتر میفروشی؟ عرض کرد آقا برای طلب رضای خدا. یه مقدار سودم رو کمتر میگیرم تا این به دست بندگان خدا ارزانتر برسه و خدا از من راضی باشه. فرمود بشارت میدهم به تو، کسی که برای این تلاش کند که کالا به دست مردم آسان‌تر برسد، مثل کسی است که در راه خدای متعال جهاد می‌کند. و اون کسی که کالا رو احتکار کند، فرمود در این روایت داره، مثل کسی است که نسبت به کتاب خدا و قرآن کریم انکار کنه و الحاد کنه. من آخرین عرضم و این جمع میکنم این عرضم رو با یک خاطره از آقا و مولای من، آقا و مولای دنیا و آخرت من، حضرت امام صادق علیه السلام و السلام. در مدینه قحطی شد، حضرت یک مأمور خرید داشتن که این بنده خدا برای خانه امام، برای وابستگان به امام خرید میکرد به نام معتب. یک فردی بوده به نام معلا که شهیدم شده، معلا بن خنیس. یه فرد دیگری هم هست به نام معتب. این روایت مال معتب هست. میگه امام صادق معتب رو خواست، فرمود با این بازاری که الان در مدینه بود و قحطی و گرفتاری مردم، فرمود برای ما گندم خریدی یا نه؟ عرض کرد بله، برای ماهای بسیار زیادی ما گندم خریداری کردیم و ذخیره کردیم، الحمدلله ما فکر کردیم، پیشبینی کردیم. امام صادق فرمود معتب همه رو به بازار مدینه ببر و بفروش. عرض کرد یا ابن رسول الله اگر بفروشیم دیگه دوباره به دست نخواهیم آورد، اوضاع اینجوری نیست که بتونیم بخریم. فرمود باشه، باید همسان با دیگران باشیم، همه را ببر بفروش، از این به بعد نان ما رو روزانه از بازار خریده. و بعد فرمود چون مردم گرفتارند از این به بعد در خانه نون گندم پخت نکنید، نصف جو و نصف گندم با هم قاطی کنید. شما از کسانی باشید که اقتصاد را و اعتدال را و میانه روی را رعایت کرد. ببینید واقعا اگر این اندیشه حاکم در بازار ما، اگر بازار اسلامی با 1,500,000,000 مسلمان در میان خودشون لااقل این بازار مطمئن بود، بازاری بود که هدفش رسیدن کالای سالم با تمام مؤلفه های لازم آسان به دست دیگران باشه، با کمترین سود، با بیشترین توزیع، با امنیت، با سلامت، بدون رشوه، بدون ربا، بدون اینها، ما جامعه اسلامی میتونستیم در دنیا حرف اول اقتصادی رو بزنیم با این همه منابعی که خدا برای کشورهای اسلامی قرار داد. ولی متاسفانه گاهی دیده می شود بازار اسلامی نه به چک طرفش اعتماد داره، نه به وعده طرفش اعتماد داره، نه به ضامن دادنش اعتماد داره، نه سالم برخورد میکنه، نه در وقتی که کالا فراوانه و نه در وقتی که کالا کم هست. شاید یک علتش همین باشه که کم گفتیم بحث‌های بازار اسلامی، ولو من خودم بنا دارم کم کم این بحث رو جمع کنم، چندین هفته است داریم بحث میکنیم، اما هر وقت میخوام بحث رو تمامش کنم میبینم واقعا چه مباحث ضروری، چه روایات زیبا و نورانی که ما نیاز داریم بفهمیم. بازار نمونه اسلامی یعنی این، تاجر نمونه یعنی این، خرید یعنی این، فروش یعنی این، بازاری که اهل بیت میپسندن این بازار هست. خدایا به همه ما روزی وسیع و حلال و مبارک روزی فرما. خدایا توفیق ترک حرام به همه ما مرحمت فرما. خدایا لحظه به لحظه که بر عمر ما میافزایی، بر فهم ما، معرفت ما، بصیرت ما، اطاعت ما، توبه ما، عمل صالح ما، معرفت و محبت ما نسبت به اولیاءت بیفزای. خدایا نسل ما و فرزندان ما رو تا قیام قیامت شیعه امیر المؤمنین و خالص از دوستان اهل بیت قرار بده. در نسل ما انسان بی تقوا و بی ولایت قرار نده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از قرائت سوره یادآوری میکنم اون چه عرض کردیم در این خطبه دو بخش بود. بخش اول علامتهای انسان با تقوا. عرض کردیم انسان با تقوا قوی در دینش هست، اهل احتیاط هست، از شبهات پرهیز میکند، و سوم نرم خو و لین و آرام و برخورده درست داره. این سه خصوصیت انسان با تقوا بود. بخش دوم هم عرض کردیم بازار نمونه اسلامی بازاری است که از حرام پاک باشه. یکی از محرمات احتکار و خارج کردن کالا از دسترس مؤمنین است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله.